دیگه برای پیغمبر خدا 40 نمیگیریم. دیگه برای امیرالمومنین که جایگاهش مشخصه، بابای همین امام حسینه، 40 نمیگیریم. حالا بعضیا به ذوق خودشون عمل میکنن، 40 روز بعد از شهادت حضرت زهرا مثلا برای حضرت زهرا 40 میگیرن، 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین برای امیرالمومنین 40 میگیرن. اما ما نداریم تو روایات. چطور شده فقط امام حسین علیه السلام این دم و دستگاه رو داره؟ چطور شده برای زیارت قبر پیغمبر امیرالمومنین ائمه دیگه این چنین اتفاق عظیم، رخداد عظیمی که در 40 امام حسین اتفاق میفته، سیل آدم از اقصا نقاط عالم بلند میشن با پای پیاده میرن کربلا، چطور اینو برای بقیه ائمه نداریم؟ حالا یه چند سالی هم هست پیاده روی برای حضرت علی ابن موسی رضا هم باب شده، بین مردم مرسوم شده، اما اگر شما تهشو ببینید شاید وام گرفته از پیاده روی سید الشهدا علیه السلام باشه و الا به صورت مستقل شاید ما توصیه این چنین نداشته باشیم. چطور شده؟ این سوال یه گوشه ذهن خیلی ها هست، نه الان، در زمانهای دوردستم همین سوال بوده. یا اصلا شما نگاه کنید، خاک خوردن، خاک از خبائثه، خاک از خبائثه، اصلا معنا نداره. خوردنی نیست که آدم بخواد خاک بخوره. ولی چطور شده خاک خوردن حرامه ولی به امام حسین علیه السلام که میرسه تربت پاک و مطهر حضرت سید الشهدا نه تنها ایجاد مرض نمی کند که مرض زداست. چند نفر شما میخواید من براتون فردشو بیارم؟ خود فردشو براتون بیارم، تلفن به شما بدم، به این آقا تلفن بزنید که آقا رفته دکتر بیمارستان، عکس و سی تی اسکن و همه چیز رفته، برای اتاق عمل وقت اتاق عمل مشخص شده، صبح به اصطلاح روز عمل یا آقای قبل از که این آقا بره توی اتاق عمل یه مقداری تربت پاک و مطهر حضرت سید الشهدا رو با او آدابش ریخته تو آب، قاطی کرده، بهش داده، خورده، رفته تو اتاق عمل، احساس درد به طور کلی برطرف شده، التماس کرده به دکتر آقا تو رو به خدا قسم دوباره از من سی تی اسکن بگیرید، من درد ندارم. گفتن نه، این حرفا خیالات شما، الان که تو اتاق عمل اومدی فکر میکنی که درد ندارید. گفته حالا پول سی تی اسکنشو من میدم، به حساب من بریزید، یه بار دیگه سی تی اسکن بکنید. عکس گرفتن، همه کارا رو کردن، گفتن اه انگار اشتباه شد، نکنه شما اشتباه شدی، یه مریض دیگه بوده، این عکس مال شما نبوده. دیدن کل قده به طور کلی برطرف شده. اینا چی؟ چرا خدا برای امام حسین علیه السلام چنین خصوصیتی قرار داده؟ مرحوم آیت الله عاشق جعفر ششتری، ما فکر میکنیم که یه منبری بوده، نه، یه مجتهد مسلم بوده. در این حالی که مجتهد بوده، افتخار نوکری حضرت سید الشهدا رو منبرم داشته. ایشون یه کتاب داره به نام خصائص حسینی، خصوصیت ها و ویژگی هایی که خداوند متعال به حضرت سید الشهدا علیه السلام داره، که خیلی شما بهتر از من این خصوصیات رو میدونید. سوال، برای چی؟ در زمان غیبت صغرا، اگه اشتباه نکنم، احمد ابن اسحاق قمی این همین سوال از وجود نازنین امام زمان علیه السلام میکنه. چطور شده؟ چرا اینقدر خدا نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام این مقام و این عظمت رو قائل شده، برای بقیه نه؟ یه چیزی میگم علالله، حتی نوع گریه کردن برای امام حسین علیه السلام با نوع گریه و ابراز ناراحتی نسبت به بقیه اهل بیت علیه السلام متفاوته. نوع گریه، حتی اشک بر ابی عبدالله الحسین با اشک بر قربت علی ابن موسی رضا متفاوته. همه چیزش فرق میکنه. اصلا حسین جنس غمش فرق میکند. چرا؟ خب من نمیتونم تو یک جلسه تمام این سوالاتی که تو اذهان بعضی از عزیزان هست جواب بدم، اما فکر میکنم این روایتی رو که خدمتتون عرض میکنم با این دو سه تا مطلب کنار هم دیگه که بذاری، حالا کاری به سوالات دیگه ندارم، لااقلش این دو تا سوال براتون حل میشه. عرض میکنم الحمدلله همه شما بزرگواران، برادران، خواهران گرامی فرهیخته هستید و الحمدلله تربیت یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام هستید. به عنوان اینکه به هر حال اینها اعتقادات ما رو ترسیخ بکنه، اعتقادات ما رو محکم بکنه، بدونیم حالا کار به پاسخ دادن به دیگران و از پس سوال بر اومدن نداریم، لااقل برای خودمون اطمینان خاطر پیدا بکنیم که آقا کجا هستیم، برای چی، چیکار داریم میکنیم. باز از خود فرمایش حضرت سیدالشهدا علیه السلام وام میگیرم، یک مرتبه دیگه هم همین دهه محضر شما عزیزان بالمناسبه از این روایت استفاده کردم، ولی یه مقداری بیشتر زوایای دیگه این روایت رو خدمتون عرض میکنم. تاریخ صدور این روایت رو پیدا نکردم، یعنی وقت نشد که برم دنبالش و پیدا کنم، و اون این که چون تاریخ صدور فرمایشات اهل بیت برای ما موضوعیت داره، بفهمیم این فرمایش کی صادر شده، در چه مرحله ای از دوران حیاتی امام و حجت خدا صادر شده، خیلی زوایای دیگری رو برامون باز میکنه. حضرت نشسته بودن، اصحابشونم اطرافشون بودن، شاید تو همین ماجرای کربلا بودن، شاید. حضرت یه جمله ای فرمودن که خداوند متعال ان الله عز وجل ما خلق العباد الا ليعرفوه. خدا برای چی خلق کرده؟ نیازمند من و شما بوده. شما فکر میکنید خدا نیاز داشته که حالا 1 میلیارد آدم جلوش خم بشن، راست بشن، نماز بخونن، ما رمضان روزه بگیرن؟ برای چی خلق کرده ما رو؟ به ما نیازمند بوده. مگه شما تو قرآن نمیخونید که خدا غنی به ذات است، از هر قدرتی بی نیاز است، به هیچ کس هیچ نیازی نداره. لذاست که میگیم خدا مکان ندارد، چون اگر نیازمند مکان، خدا جسم نیست، خدا نیازمند مکان نیست. چون اگر گفتی خدا جسمه، باید بگی خدا نیازمند مکانه، پس خدا میشه محتاج. خدا بی نیاز است، خدا ازلی است، خدا ابدی است، درسته؟ خدا که نیازمند ما نیست. الان که حالا فرض بفرمایید 1 میلیارد، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد انسان مسلمان هستن، اسلاما، شیعش حالا بماند، اینا فرض بفرمایید نصفشون هم اهل نماز و خدا و دین و دیانت هستن، حالا اگر همین 1 میلیارد تصمیم بگیرن دیگه از امشب دیگه هیچ کس نماز نخونه، شما فکر میکنید از خدایی خدا کم میشه؟ آبدا. حالا اگر یه روزی تمام مخلوقات عالم همه با هم دیگه بسیج بشن، متحد بشن، بگن آقا ما هممون از الان تا فردا 24 ساعت خدا را بندگی میکنیم، شما فکر میکنید یه ریزه بر خدایی خدا، بر عظمت خدا افزوده میشه؟ آبدا. خدا که نیازمند ما نیست، پس ما رو چی برای چی خلق کرده؟ خدای عزوجل هیچی تو جیب خودش نمیره، هیچ سودی گیر خدا نمیاد که ما رو آفریده. هزاری هم که همه عالم عبادت کنن باز هیچی گیر خدا نمیاد. تنها موجودی که از بین همه مخلوقات عالم و آدم، تنها مخلوقی که از خلقت خدای عزوجل بهره مند میشه خود انسان ها هستند و لا غیر. حیوان ها هم به جایی نمیرسن، ملکوت هم به جایی نمیرسه، ملائکه هم هیچ ترقی ندارن. ملک همون جوری که بوده تو همون وضعیت قرار میگیره، ثبات داره. تنها کسی که زینفع از خلقت تمام جهان هستی همین انسان است، به ما هو انسان. بقیه دیگه هیچ کس سودی گیرش نمیاد. خیلی قشنگ گفته من نکردم خلق تا سودی کنم، خلق کردم تا جودی کنم. این که من و شما به یه فیضی برسیم. حالا باز اینجا خیلی حرف منشعب میشه. خداوند متعال عرض به محضر مبارکتون که ماها عدم بودیم، نبودیم، هیچ، لم یکن شیئن مذکورا، هیچ بودیم، اصلا قابل طرح شدن نبودیم. خداوند متعال ما رو خلق کرد، آفرید. هر کدوم از ماهام 4,999,999 تا برادر و خواهر داشتیم، همون اسپرم. همه اونا رفتن کنار، باز تبدیل به عدم شدن، قوت حیات پیدا نکردن. از بین اون 5,000,000 من تنها موفق به حیات شدم، اومدم تو این دنیا. انقدرم این دنیا برامون عزیزه، انقدرم این دنیا برامون لذت بخشه که حتی حاضر نیستیم یک لحظه زودتر از این دنیا بریم. هر چی که خدا آفریده همش باید تو جیب من و شما بره، درسته؟ حالا خداوند متعال شاید این مثال خیلی راحت این بحث رو روشن بکنه. خداوند متعال این جهان هستی رو به منزله یک دانشگاه قرار داده. حالا من از شما سوال میکنم، اگه قرار باشه دانشگاه باشه، مدرسه باشه، تمام وسائل سرمایش و گرمایش و نمیدونم کف پوش و همه چیز، وسائل آموزشی، همه چیز مهیا باشه، بهترین نوع، 500 تا دانش آموز هم تو این مدرسه باشن، 500 تا دانشجو هم تو این دانشگاه و دانشکده هم باشن، همه ی وسائل باشه، فقط و فقط یه جای کار بلنگه، همه چی هست، فقط معلم و دبیر نداریم، به نظر شما این دانشگاه چقدر ارزش داره؟ بله؟ چقدر ارزش داره؟ آقا این همه دانش آموز، این همه وسائل آموزشی، سرمایش، همه چی آماده است، بهترین نوع وسائل آموزشی، همه چی آماده است، همه چی هست، فقط معلم نیست، استاد نیست، دبیر نیست، به چه درد میخوری مدرسه؟ خداوند متعال برای دانشگاه جهان هستی 124,000 معلم فرهیخته قرار داده، پیغمبران. کنار این پیغمبران هر پیغمبری هم وصی داشته، یکی، دوتا، دهتا، دوازدهتا، تا پیغمبر اسلام که وجود نازنین خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله. یه مقداری تشریف بیارید جلوتر عزیزانی که تشریف میارن، یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. پیغمبر اسلام هم 12 جانشین و 12 وصی داشته که اینا همه شو که بخوایی رو هم دیگه تحت یک عنوان قرار بدی میشه حجت. هر کدوم اینا یک حجت هستن. چون مدرسه و تأسیس مدرسه بدون معلم یک کار عبث است، یک کار بیهوده است، خداوند متعال قبل از خلقت عالم که یک مدرسه به اصطلاح جهانی است، قبل از خلقت عالم اول معلم را آفریده است. شما یک نفر قبل از حضرت آدم سراغ ندارید که وجود داشته باشه یک دانش آموز بدون معلم، ما نداریم. اولین کسی رو که خداوند متعال آفرید حضرت آدم، همون انسان شد حجت خدا، همون انسان قابلیت معلم بودن رو داشت. چرا؟ چون هر کس قبل از او تولد پیدا کرده بود با هدف و انگیزه خلقت جهان هستی در تضاد بود، میشد خلق یک انسان بدون معلم، میشه عبث، میشه بیهوده، میشه بیخود، بدون حکمت. لذا خدا اولین کسی رو که آفرید اول معلم رو آفرید، بعدش دانش آموزا رو آفرید. تا روز آخر این جهان هستی باید آخرین نفری که تو این دنیا نفس می کشد و از این دنیا می رود، باید همو شخص هم باید معلم داشته باشه. یعنی تا آخرین مرحله باید معلم باش. وقتی بچه ها رو برمیدارن میبرن اردو، مسئول این اردو، مدیرا، معلما قبل از بچه ها باید دم مدرسه باشن، یه ساعت قبل از بچه ها، تا یه وقت نکنه یه بچه زودتر بیاد مبادا به او صدمه وارد بشه، از مسیر آموزش خارج بشه. درسته؟ بچه ها رو برمیدارن میبرن یه اردوی علمی، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه هفته. بعدش هم باید دونه دونه این بچه ها رو برسونن در خونه هاشون، برن مدرسه، پدر مادرها بیان دونه دونه این بچه ها رو تحویل بگیرن. وقتی همه یه بچه ها رو تحویل گرفتن، تازه آخرین معلم حق داره دیگه بره. تا زمانی که بچه ها هستن حق نداره بره. نه، تا زمانی که انسان روی زمین هست باید حجت خدا باشد. این روایت، حالا ببینید چقدر قشنگه. حضرت میفرماید الحجت قبل الخلق و حین الخلق و بعد الخلق، باید حجت باشه. و الا اگر این حجت نباشه، اصل جهان هستی و خلق جهان هستی زیر سوال میره، میشه عبث، میشه بیهوده. لذا باید قبل و حین. کی میگه الان ما حجت نداریم؟ هر کسی بگه الان ما حجت نداریم، کسی نیست که حجت بر ما باشد. هادی و کسی که دستگیر ما باشه الان نیست. اگر این حرفو بزنه، یعنی با فلسفه خلقت جهان هستی جنگیده، یعنی فلسفه جهان هستی رو زیر سوال برده. خدا نمیاد هیچگاه کار عبث بکنه، چون خدا حکیم است. درسته؟ حالا امام حسین علیه السلام فرمودن که خداوند متعال نیافریده است مگر آن که خدا را بشناسند. همه من و شما را آفریده تا قدرت نمایی کنه، نه اینکه از باب نیازا، نه، به شماها یه حالی بده خدای عز و جل، بگه شماها بیایید زیبایی من خدا را ببینید. ان الله جمیل. واقعا وقتی شما میرید فرض بفرمایید این جنگل‌های شمال رو میبینید، این عظمت رو میبینید، این طرف دریا، این طرف جنگل، واقعا انگوش به دهان نمیمونید از عظمت خدای عز و جل، از قدرت و عظمت خدای عز و جل. خدا زیباست، خود خدا زیباست. اون چی که از او هم صادر می شود این زیبایی است. خدا دلش می خواست به تعبیر نارسای من، خدا دلش می خواست شما هم از این زیبایی فیض ببرید. 1,000,000,000 بار بلا تشبیه، شما یه باغچه خیلی قشنگی اون طرف تهران داری، یه باغبون خیلی خوش سلیقه‌ام داری که این باغ رو قشنگ، درخت‌ها و گل‌ها و نمیدونم همه سبزیجات، هر چی که دلت میخواد همه چی توی این باغ درست کرده، خیلی زیبا. رفقات رو دعوت میکنی، میگید بیایید ببینید چه باغ زیبایی من دارم. این که به دیگران فیضی برسونه، ولی خودش که ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، فقط و فقط برای این که او رو بشناسن، عظمتش رو ببینن. اگه عظمتش رو دیدن جبلت القلوب الى حب من احسن الیها، خدا قلبای مردم رو، نه فقط مردم، قلب تمام مخلوقات رو اینجوری قرار داده که اگر کسی بهش احسان بکنه از اون احسان کننده تشکر میکنه، از اون احسان کننده نسبت به اون محبت پیدا میکنه. خدا میخواد محبت خودش رو تو دل ماها بندازه. میفرماید ببینید این همه مخلوقات من رو، منو بشناسید، عظمت و قدرت منو بشناسید، من همه اینا رو هم برای شما آفریدم. اگه شما بفهمی راستی راستی خدا همه اینا رو برات آفریده، شما ناخودآگاه از بر اساس فطرت و طینتت نسبت به اون کسی که نسبت به شما محبت کرده شما محبت پیدا میکنید. جبلت القلوب و الى حب من احسن الیها، خدا رو بشناس، اگر شناختی نسبت به او محبت پیدا می کنی، اگر محبت پیدا کردی مطیع او می شی، او رو عبادت می کنی. فاذا عرفوه عبدوه، اگه او رو شناختن او رو می پرستن. و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه، اگه خدا رو پرستیدن دیگه شهوت پرست و شکم پرست و حیوان پرست و بت پرست نمیشن، خدا پرست میشن. یه کسی بلند شد، گفتم اون شب براتون که من نمیدونم این آقا کی بوده، شیر مادرش حلالش، بلند شد گفت یا ابن رسول الله من فهمیدم هدف خلقت این که ما خدا رو بشناسیم. اگه خدا رو بشناسیم خدا رو عبادت میکنیم، اگه خدا رو عبادت کنیم دیگه بت پرست نمیشیم. یه جمله به من، ابزارش رو به من فقط معرفی کن، این معرفته، این اکسیر اعظمه، اینو من از کجا بهش برسم؟ چطوری من به خدا برسم؟ چطوری من خدا رو بشناسم؟ جانم به قربان دولب مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یک جمله فرموده ختم کلام رو اعلام کرده. امام حسین علیه السلام فرمودن معرفت و کل اهل کل زمانین امامهم، اگه مردم امام زمانشون رو بشناسن خدا رو هم میشناسن، چون خدا قابلیت شناخت برای مردم ندارد، فقط امام است که میتواند با ادبیات خودش مردم را با خدا آشنا کند. وقت برو دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو بخون، غوغا کرده ابی عبدالله الحسین در دعای عرفه. حیف که ما فقط ظهر عرفه میخونیم، ای کاش این دعای عرفه بشه کلاس. یه ما قبل از عرفه چند نفر با هم دیگه جمع بشید، عصر، نیم ساعت، یه ساعت، مقطع مقطع دعای عرفه رو با هم دیگه بخونید، ببینید چه عظمتی در شناخت خدای عزوجل تو همین دعای عرفه خوابیده. اصلا دیگه نمیخواد جای دیگه بری. حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانین امامهم. امام زمانت رو بشناس، وقت امام زمانت دستتو میگیره میبره در خونه خدا. درسته؟ حالا 124 هزار تا پیغمبر، شما بگو 124 هزار تا معلم، معلم دلسوز، فرهیخته، کاربلد خدا برای این مردم قرار داد. درسته؟ از اون طرف هم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. حالا من از شما یه سوال میکنم، اگه جواب این سوال رو دریافت کردی کار من تمومه. اگه کسی بیاد در دهان این معلم رو بگیره، نذاره این معلم حرف بزنه، این معلم رو بایکوتش بکنه، یه حجابی بین این معلم و مردم قرار بده، این آدمی که اومده این مانع رو ایجاد کرده در حقیقت با کی جنگیده؟ با این معلمه جنگیده؟ آه؟ نه، با کی جنگیده؟ با خدا جنگیده، با فلسفه خلقت جهان هستی جنگیده است. اون کسی که به جنگ امام و حجت خدا می رود با خود فیزیکی این امام کاری نداره. تو هم مثل منی دیگه، تو همه این کلت مثل منه، اما تمام بزرگی این گناه در اینجاست که تو اومدی داری با فلسفه خلقت داری مبارزه میکنی. خدا تمام قدرتش رو بسیج کرده تا این فیض عظیم به این ملت برسه، تو اومدی مانع فیض شدی، یعنی در حقیقت به جنگ خدا رفتی. درسته؟ حالا با این روی کرد وقتی که زیارت عاشورا میخونی میفهمی اون کسانی که اومدن علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردن چه گناه عظیمی رو مرتکب شدن، چه بلای عظیمی را به سر بشریت آوردن. وقت میخونی بعد از 1400 سال اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. ما با کسی جنگ نداریم، ما با کسی دعوا نداریم، اونا با نظام هستی جنگیدن، با هدف خلقت جهان هستی جنگیدن، ولی ما با کسی دشمنی نداریم. اینجا یه سوال دیگه هم جواب داده میشه که آقا ما چرا لعن بکنیم؟ چرا باید دلمون پر از بغض و کینه نسبت به دشمنان اهل بیت باشه؟ بابا اینا دشمنان اهل بیت نیستن، اینا دشمنان بشریتن، اینا دشمنان خدان، با فلسفه وجودی جهان هستی داره میجنگه. یریدون ان، وقت ببین این آیات همش دونه دونه تفسیر میشه، به جنگ امام رفته آه؟ یریدون ان یطفئوا نور الله، حسین ابن علی نور خداست. خب حالا یه سوال، سوال دوم این که حالا چرا خدا اینقدر عظمت داده به حسین ابن علی؟ جواب، 124 هزار تا پیغمبر اومدن، این همه زحمت کشیدن، این همه خون دل خوردن، یه عده قلیلی از مردم رو تونستن از تو این منجلاب نجات بدن با همه مبارزه‌هایی که بر علیه اونها شد، یه عده قلیلی 800 سال نوح پیغمبر زحمت کشید، به عدد انگشتان دستان من و شما ایمان آوردن. بس مگه چند نفر ایمان آوردن؟ 124 هزار پیغمبر این همه خون دل خوردن منتهی به پیغمبر شد. تازه پیغمبر اسلام هم فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، من از همه پیغمبران بیشتر اذیت و آزار کشیدم. دیدید دیگه تو همین چند ساله بعثت پیغمبر، قبل از بعثت و در زمان حیات پیغمبر چه خونی به دل پیغمبر خدا کردن. درسته؟ تا پیغمبر یواش یواش پرچم دین را، یعنی همون هدف خلقت، پرچم دین رو تا میخشو به زمین زد از دنیا رفت. بعدش هم اعلام کرد که آقا بعد از من پرچم دست این آقا. هنوز آب غسل پیغمبر خدا خوش نشده بود زدن معلم بعد از پیغمبر خدا را خانه نشین کردن.
تمام شد،
رفت تا جایی رسید که دیگه این چراغ هدایت بشر داره سوسو میزند، دیگه رمقی برای اون نمونده. اگه این چراغ خاموش بشه، یه جمله داره پیغمبر خدا کلیدیه. پیغمبر خدا تو جنگ بدر دیدن که لشکر دشمن سر تا به پا مسلح، لشکر اسلام هم هیچ نداره، ضعیف. نیمه شب پیغمبر خدا تو همون میدون جنگ بلند شدن، رفتن با خدا مناجات کردن، گفتن خدایا اگر همین چند تا یار من کشته بشن، دیگه بساط عبودیت تو جمع میشه، دیگه کسی رو زمین نمیمونه که تو را عبادت کنه. البته خودت اختیار داری، ان شئت ان لا تعبد لا تعبد، اگه میخوای دیگه عبادت نشی ما حرفی نداریم، اما چون خودت فلسفه جهان هستی را عبودیت و بندگی به درگاه خودت قرار دادی، باید یه چند نفر زنده بمانن تا مسیر عبودیت تو استمرار پیدا کند. ان شئت ان لا تعبد لا تعبد، درسته؟ پیغمبران که رفتن، زحماتشون رو به انقراض بود، الان بود که دیگه تمام بشه. حالا اگر این چراغ هدایت خاموش بشه، همین چراغی که داره سوسو میزنه، چراغه اگر خاموش بشه، یعنی تمام فعالیت ها و تمام زحمت ها و تمام خون دل های 124,000 پیغمبر بر باد رفته. ببخشید ببخشید، یعنی حکمت خدا زیر سوال رفته، یعنی عظمت خدا زیر سوال رفته، یعنی بزرگی خدا زیر سوال میره، اصلا تمام کار خدا زیر سوال میره. تو که نمیتونستی این بساطو به پایان برسونی، چرا پهنش کردی؟ درسته؟ اینجا بود که حضرت سیدالشهدا علیه السلام میفرماید دیدم این دین در معرض اندراس است و از بین میرود و بذل مهجته فیک، الله اکبر، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله. تمام هدف حضرت سید الشهدا تو همین یه جمله خلاصه میشه، بابا من قیام کردم تا اون هدف، اون آرمان مقدس از خلقت جهان بشریت تحقق پیدا کند. حالا که اومد، حالا که جانفشانی کرد، تمام پیغمبران الهی خودشونو وامدار حسین ابن علی دیدن. اه تو اومدی یه کاری کردی که زحمات ما برباد نره، و الا 124,000 تا پیغمبر اومده بودن، زحمت کشیده بودن، و الا خدایی خدا زیر سوال میرفت. حسین ابن علی، من خدا وامدار تو هستم، اگه عبادت من امروز در روی کره زمین هست، من خدا، من خودم رو وامدار تو میدونم، تو هستی که من خدا دارم عبادت میشوم. خدا به موسی، شاید حالا یه خورده حرف تون بود نه، اما این روایت رو که بغلش بذاری آرام میشه، دلت آروم میگیره. خداوند متعال به موسی گفت، خدا به موسی فرمود موسی میشه من از تو یه تقاضایی بکنم؟ چی؟ موسی حببنی الی خلقی، میشه یه کاری بکنم محبت منو به دل مردم بندازی؟ گفت خدایا تو خدایی، من موسی، من کجا میتونم کاری بکنم؟ خداوند متعال فرمود برو ذکرهم به آلائی و نعمائی. مقام شما بلا تشبیه، مثال میزنم که یه مقداری بحث رو راحت بتونم تقدیم بکنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، این بچه شما که تو خونه که نمیفهمه قوام خونه به وجود شماست، اون که نمیفهمه، اون همیشه قضاش آماده است، لوازم تحریرش آماده است، آب تو دلش تکون نمیخوره، اون که نمیفهمه این چیزا رو. این مادر است که میاد به گوشه این پدره به گوشه این بچه ها میخونه عزیز دلم ما هرچی داریم از فیض باباسا، بابا داره زحمت میکشه، بابا داره عرق میریزه، بابا بابا بابا. این مادره واسطه فیض میشه تا این بچه ها بابا ها رو دوست داشته باشن، بفهمن جایگاه این پدر چیه. نه بلا تشبیه، خدا به حضرت موسی میفرماید موسی تو که من خدا رو میشناسی، بیا یه کار بکن بالا غیرتن، بیا بالا غیرتن، بیا محبت من خدا رو تو دل این مردم بنداز. اه خدا، بله هر چیزی باید از راهش انجام بشه عزیز من. وابتغوا الیه الوسیله، چیکار کنم؟ خداوند متعال فرمود ذکرهم به آلائی و نعمائی، نعمتهای منو به اینا بگو، بهشون بگو که تمام این نعمتها رو من خدا براشون آفریدم، اونا نسبت به من خدا محبت پیدا میکنن. درسته؟ حالا امام حسین علیه السلام با همین کارش باعث شد هدف خلقت استمرار پیدا کند. علالله امیر المؤمنین علیه، چرا پیغمبر خدا میفرماید حسین منی و انا من حسین؟ چرا میفرماید بابا حسین از من است؟ بله پسر دختر منه، پسر دختر آدمم، بچه آدمه، این قبول. اما چرا پیغمبر خدا میفرماید و انا من حسین؟ یعنی حسین من خودم رو وامدار تو میدونم. اگر امروز نام پیغمبر زنده است، به وجود توی حسین است، لذا من خودم رو وامدار تو میدونم. لذا اگه اومدی پشت منم نشستی، من اگر تو سجده بودم، من انقدر سجدم رو طولانی میکنم تا توی حسین بلند بشی. خودم رو وامدار تو میدونم. نه فقط من خودم رو وامدار تو میدونم، امیر المؤمنینم خودش رو وامدار ابی عبدالله الحسین علیه السلام میداند. اون شب براتون گفتم تمام دغدغه آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب این بود، وای حسین، وای حسین، یه روزی توی دشت کربلا تنها و بیار و یاور خواهد بود، من باید برای اون روز چاره ای کنم. 4 شیر برای حسین ابن علی قرار داده که از حسین ابن علی دفاع کنن، ابوالفضل العباس و برادراش. خودشو وامدار میدونه نسبت به سید الشهدا. تمام کردم. تمام ائمه بعد از امام حسین علیه السلام باز خودشونو وامدار سید الشهدا میدونن. یعنی آقا یا ابن رسول الله یا جدا، اگه تو نبودی بساط علمی من امام باقر و امام صادق گسترانده نمیشد. اگر توی حسین ابن علی نبودی، من علی ابن موسی رضا هم نمی توانستم معارف الهی را به جهانیان برسانم. پس من علی ابن موسی رضا خودم رو وامدار تو می دانم. لذا می گویم ان احزان الطفوف، حزنای کربلا رو همیشه باید زنده نگه داشت. یبن شبیب ان کنت باکیان علا شای فبکلل حسین ابن علی، منم میشم مرسی خون تو. و خدا اول خلقت خودش روزه خون امام حسین شده، برای آدم روزش خونده، برای موسی روزه خونده، برای نوح روزه خونده، برای ابراهیم روزه خونده. وقتم گذشت و الله روزه های خدا رو آورده بودم، برای پیغمبران الهی خدا روزه خونی کرده. چرا؟ تعارف نداره، خودشو وامدار ابی عبدالله الحسین علیه السلام میدونه. لذا سکه ای رو که خدا به اسم امام حسین زده برای خودش نزده. چرا باید ان الدعاء تحت قب بته. تو هر جا دعا کنی تو اصلا ارزشی نداری، اصلا من از تو رو برگردوندم. ولی اگه خودتو رسوندی زیر قبه ابی عبدالله الحسین، اگه اونجا دعا کردی، دیگه من خدا نمیتونم دعای تو رو رد بکنم، چون خودم رو مدیون حسین ابن علی میدونم. حالا گرفتی علت خلقت رو برات گفتم، فلسفه عظمت حضرت سید الشهدا رو هم برات گفتم. خدایا به آبروی ابی عبدالله خلحسین علیه السلام، معرفت ما را نسبت به امام و حجت خدا بیش از پیش قرار بده. بسم دیگه، من کار خودمو کردم. شب عاشورایی میدونم از همون اولی هم که اومدی تو مجلس دیدمت همینطوری دلت میلرزید، میخواستی بشینی گریه کنی، میدونم. ببخشید من معطلت کردم یه ساعت، ببخشید، منو حلالم بکن، ولی باید اینا رو میگفتم که حالا وقتی که بشینی گریه کنی بفهمی بر چه عزیزی گریه کنی. امشب اومد پشت خیمه زینب کبرا، دید ابی عبدالله شمشیر رو گرفته داره صیقل میده، یا دهر افل لک من خلیلی. قرار منم برم تا این جمله رو زینب کبرا شنید. یه جمله شاید تا حالا کمتر شنیده باشید. یه جمله گفت حسین ای کاش مرگ به سراغ من آمده بود، این جمله رو از تو نمیشنیدم حسین. یا لیت الموت اعدمنی قبل هان. امشب نافع ابن هلال میگه من رفتم پشت سر حضرت، دیدم پشت خیمه ها هی به زمین می نشیند و بر می خیزد. گفتم آقا چه کار می کنید؟ فرمود دخترانم فردا بیابان گرد. این خارا رو جمع می کنم. یه جمله برات بگم، خیلی وداع داشته عزیز دلم، دونه دونه شو براتون گفتن، اما لحظه آخر یه وداعم با فرزندشون علی ابن الحسین زین العابدین داشتن. زینب کبرا می فرماید اونقدر وضعیت پسر برادرم زین العابدین سخت و دشوار بود که اصلا نمیتونست بلند شه. تا امام حسین وارد خیمه شد به من فرمود عمه جان منو کمکم کن، من بشینم جلو حجت خدا. تا حسین ابن علی آمدن تشریف آوردن عرض داشت بابا این حبیب، حبیب کجاست؟ ابی عبدالله فرمودن عزیز دلم انه قد قتل، کشته شد. این زهیر قد قتل. یکی یکی اصحاب سید و شهدا رو اسم آورد، قد قتل قد قتل. میگه زینب کبرا یک وقت دیدم رنگ ابی عبدالله عوض شد، صدا زد بابا این عمی العبا. این جمله رو شنید، یه جمله امام حسین، تو رو به خدا ببین امام حسین چقدر غریب شد تو اون لحظه. گفت عزیز دلم پسرم همینقدر بهت بگم، تو این خیمه ها جز من و تو دیگه مردی باقی نمون. ای وای ای وای ای وای ای وای. تمام کردم، ایشالله عزیز دلم براتون روزه میخونن. یه جمله فقط امشب جرأت میکنم بگم، والله العلی العظیم تو کل عمرم غیر از شب عاشورا جرأت نکردم بگم. معاویه ابن وهب اومد خدمت امام صادق گفت آقا یه سؤال سخت بپرسم. حضرت فرمودن بگو. گفت ابن رسول الله شنیدم بدن جد قریبتون ابی عبدالله 1950 زخم گرفت. این درسته؟ آخه بدن مگه چقدره؟ تازه یه چیز عجیب ترم شنیدم، تمام این 1950 زخم از پیشانی تا شکم حضرت بود. درسته؟ حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن معاویه ابن وهب آره والله شمشیر روی شمشیر می‌زدن، نیزه روی نیزه، بدن عزیز زهرا رو سنگ باران کردن. ای حسین، به دم المظلوم یا الله، به دم المظلوم یا الله، به دم العطشان یا الله، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر و جعلنا من خیر اعوانه. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، توفیق خدمت گذاری به آستان مقدس حضرت ولی عصر به همه ما، مرد و زن ما، پیر و جوان ما، عنایت و کرامت بفرما. خدایا مرگ ما را در راه خدمت گذاری به حضرتش قرار بده. همه ما را از یاران مخلص اون حضرت در زمان غیبت و در زمان ظهورش قرار بده. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. شب عاشورای حسینی ثوابی از این مجلس عظیم به ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدای حق و حقیقت، علما، بزرگان، مراجع تقلید، حقداران، اساتید، پدران، مادران، همه گذشتگان از این جمع عائد و واصل بدار. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.